بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و بعد از ذلک کله انما تسرح الآیه به تشریع حل المحسنات من اهل الكتاب للمؤمنین. ببینید الان در رابطه با ازدواج با اهل کتاب دو تا نظریه است. نظریه مشهور در فقه اینه که ازدواج دائمی نمیشه، ازدواج موقت میشه، یعنی با اهل کتاب نمیشه دائمی ازدواج کرد. این نظریه مشهور. البته من در جلسه قبل گفتم دائمی دو نوع هست. دقت کنید اینا مسائل فقهی هستند، به تفسیر ربط ندارن، ولی میخوام بدونم دائمی دو نوع هست: دائمی ابتدایی، دائمی استدامه‌ای. دائمی ابتدایی یعنی انسان ابتداءً ازدواج کنه، مثلا با یه مسیحی ازدواج کنه ابتداءً، اینو میگن دائمی ابتدایی. یه وقت نه، خودش هم مسیحی بوده ازدواج کرده بود، زنش هم مسیحیه، خودش هم مسیحیه، بعد مرده مسلمان میشه. خب این زنشو باید طلاق بده؟ میگن نه، این دائمی استدامه‌ایه، یعنی زندگیشونو میخوان ادامه بدن، این اشکال نداره. پس اون دائمی چه میگن نمیشه، موقت میشه، دائمی نمیشه، کدوم دائمیه؟ دائمی ابتدایی است، نه دائمی استدامه. این فتوای مشهوره. ولیکن بعضی فقها میگن ابتدایی هم میشه، مثل آقای سیستانی، اونطور که یادمه فتواش اینه، ابتدایی هم میشه، اما به یک شرط: زن دوم نشه، یعنی به عنوان حوو برای زن مسلمان نیاری. یعنی یک مسلمانی با مسلمان ازدواج کرده، بعد بیاد با زن مسیحی ازدواج کنه به عنوان حووی زن اول. حوو میدونید یعنی چه؟
کسی شد اون ازدواج شده بوده، ازدواج دیگه.
بله، این چون یه نوع دومی میاد در اون خونه سلطه پیدا میکنه، در اون خونه قدرت داره نسبت به اولی، چون دومی رو نوعا قدرت میدن بهش، به همین خاطر ایشون میگه نه، به عنوان دومی نه. اگر مستقیما ازدواج کنه ایبی نداره، ابتداعا در به عنوان ازدواج اول. ایشون فتواش اینه، ولی مشهور این نیست. مشهور گفتم چیه؟ ابتدایی نمیشه، استدامه‌ای میشه، دائمی هم دائمی ابتدایی نمیشه. روشن شد اینا؟ مرحوم علامه اینجا یه عبارتهایی داره، من آیه رو ترجمه کنم ببینید کدومش در میاد از اینجا. البته ایشون میگه دیگه با فکر باید بررسی کنید ادامه‌شو. ببینید میگه و المحسنات من المؤمنات، من آیه رو ترجمه میکنم، حلال است برای شما زنهای پاکدامن مسلمان. و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، و زنهای پاچدامن اهل کتاب، اینا حلاله. چه؟ میگه ازا آتیتموهن اجورهن، وقتی اجرشون رو بدهید. البته به شرط اینکه محسنین، به شرط اینکه شما دنبال عفت باشید، غیر مسافحین، دنبال زنا نباشید. در زنا هم ممکنه به زن پول بدن، نه به این معنا نه که شما به اونها پول بدید و ازشون لذت بگیرید، نه به اون معنا نه. محسنین به شرط این که دنبال پاچی باشید و دنبال زنا نباشید. سفاح یعنی زنا. ولا متخذی اختانن، به شرطی که به عنوان دوست دختر انتخاب نکنید. اختان جمع خدنه، دوست و دختر رو میگن خدنه. پس به شرط این که این پولی چی میدید به او به عنوان زنا نشه، به عنوان دوست دختر نشه، میتونید با اونها حلال است. خب مرحوم علامه میگه اینجا یه عبارت هست، اونم عذره. میگه ما در سوره نساء اونجا تحقیق کرده ایم چه عذر به کار برده بشه به معنای متعه است، چون در متعه شرط مهریه کاملا ذکر بشه، در عقد دائمی مهریه ذکر کردن شرط نیست. اگر مهریه هم ذکر نکنی نکاح درسته، مهر المثل میاد بر عهده‌اش. به همین خاطر میگه ادامهش این آیه مربوط به موقت دائمیه در فکر، این مقدار بحث میکنه. و بعد از آلج ترجمه کنم، بعد از این مباحثی که در محسن توضیح دادیم، در جلسه قبل گفتیم محسن به چه معناست، به معنای عفیفه، پاچ دامن. میگه انما تصرح الآیه، این آیه تصریح داره به تشریع حل المحسنات، به این چه خدای متعال تشریع کرده. تشریع یعنی قانونش آورده، تشریع یعنی آوردن این شریعت، این قانون، این حکم آورده چه حل المحسنات من اهل کتاب، زنان پاکدامن اهل کتاب حلال است للمؤمنین، برای مسلمان ها. یعنی میتونن مسلمان ها با زنان پاکدامن اهل کتاب ازدواج کنن، فقط این مقدار، من غیر تقیید به دوام و انقطاع. در این آیه قیدی نخورده، دائمی یا منقطع. یعنی در این آیه ما کلمه دائمی و منقطع نداریم، فقط یه کلمه ای داریم، شاید از اون کلمه بتونیم موقت استفاده کنیم. الا ما ذکره من اشتراط العذر، مگر یه نکته، دو تا نکته است. یه نکته این است که عذر شرطه، یعنی اگر میخواهید با اونها ازدواج کنید باید حقشونو بدید. عذر یعنی حق اونها رو بدید، عذر شرطه. دو، و کون تمتع به نحو احسان، لذت بردن شما به نحو عفت باشه، به شکل پاکدامنی و تقوا باشه. یعنی چه پاکدامنی و تقوا باشه؟ مگر رابطه مرد و زن چه رابطه هایی میتونه باشه؟ میگه چرا؟ لا به نحو المصافحه، به نحو زنا نباشه. صفحه یعنی زنا. و اتخاذ الاخدان، به نحو دوست دختر گرفتن نباشه. یعنی عذرشونو بدید، به این نحوه ها هم نباشه. فیونتز، پس آیه اینو میخواد بگه، ان الذی احل للمؤمنین منهن، اونی که برای مسلمان ها از اون زنان اهل کتاب حلال شده، منهن یعنی زنان اهل کتاب، اینطوری سن یکون علی طریق نکاح، خلاصه به شکل ازدواج باشه، باید به شکل نکاح و ازدواج حلال میشه. همینطوری بری دوست دختر بشی حلال بشه؟ نه. پولشو بدی زنا کنی؟ نه. باید به شکل نکاح باشه، ان مهر و اجر، و این نکاح هم از مهریه ناشی شده باشد، مهریه شو هم بدید، اجر بهش بدید، دون از سفاه، نه زنا. دیگه اینجا نیومده. بله قبول داریم، من غیر شرط آخر من نکاح دوام و انقطاع، بله شرط دیگری نیست که دائمی باشه یا منقطع باشه، درسته. اما ما در سوره نساء اینو بررسی کردیم که عذر در نکاح موقت به کار میبرند. و قد تقدم فی قوله تعالی فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، در اون آیه سوره نساء 24 آیتون فی الجزء الرابع من الکتاب گفتیم ان المتعه نکاحون. ببینید بعضی از نویسندگان اهل سنت و مخصوصا وهابیا به شیعه چه اتهام میکنن، میگن شیعه زنا میکنه با متعه، اسم زنا رو گذاشته متعه. علامه میخواد بگه نه آقا، نکاح دو نوع هست، نکاح دو نوع هست، دائمی یا موقت. اینا نکاحن. چرا نکاحن؟ چون عقد دارن، چون اگر اولاد بیاد پدر و مادر ازش ارث میبره، اون از پدر و مادر ارث میبره، بعدش عده داره. اگر یک مردی با زنی ولو متع کنه، زن باید عده نجه میداره اگر مرد دیگری میخواد ازدواج کنه. همینطوری نیست امروز با این مرد باشه، فردا هم با مرد دیگر باشه، نمیشه. یعنی باید عده نجه داره مثل دائمی. فقط فرقش با دائمی این است، اونجا اگر بخوان جدا بشن طلاق میخواد، اینجا خود به خود جدا میشه، وقت تمام بشه. به همین خاطر احکامی برای متعه است. اینطور نیست متعه زنا باشه. میگه ما در اون آیه نسا خوندیم ان المتعه نکاحون، چند نکاح دائم، متعه هم نکاحه، مثل نکاح دائمه، فقط در شرایطش فرق میکنه. و الا زناکار با این زنا میکنه، با اون زنا میکنه، با اون زنا میکنه، دیگه نه عده نجح میداره، نه صیغه نکاح میخونه، نه فرزندانش مشروع میشن. این نه، باید اولا عقد بخونن، ثانیا فرزندانش فرزندان اینها میشه، از همدیگر ارث میبرن، واجب النفقه میشه فرزندان، پدر باید نفقه این اولاد رو بده، دیگه اولاد اوست، اون پدر اینهاست. بعد زن باید عده نجح بداره، بعد از این احکام داره. همینطوری نیست مثلا الچی اینطوری چیز کنن. پس اونجا ما خوندیم چند المتعت نکاحون چند نکاح دائم. ولی بحث بقایا، این بحث ادامه دارد، تطلب من علم الفکر، این ادامه شو باید از علم فکر بررسی کنید، جستجو کنید. تطلب یعنی جستجو بشود. من یه نکته بگم، درست متعه نکاح این مرد قبوله، ولی نباید از متعه یک مرد مسلمان سوء استفاده هم بکند، چون پول داره دیگه دنبال این کارها. یه چیز حلالیه، ولی یه چیز هر چیز حلال رو نمیشه چه انسان به خاطر پولش، به خاطر اینکه ثروتش داره بره اینطور این کارا رو بکنه. به همین خاطر به اصطلاح نکاح موقت یه نکاح اورژانسیه، نه اونی که اساس زندگی انسان رو تشکیل میده نکاح دائمیه. اون ممکنه یه مردی مسافرت باشه، یه مردی نتونه ازدواج کنه، شرایط ازدواج براش تأمین نشه، خدا میخواد بگه گناه نکن، یه شرایط دیگری فرد. یه کتابی هست اینو بخونید در این رابطه، حقوق زن در اسلام مال استاد مطهری، اینجا این بحث ها مطرح شده. بله؟ حقوق زن در اسلام، کتاب خوبیه در رابطه با بعضی مباحثی سه سوالات میپرسن، اونجا خوب تحلیل و جواب داد. با کتاب های شهید مطهری مانوس بشید. این کتاب ها با زبان ساده مطالب عمیق رو توضیح دادن. بعضیا نمیتونن ساده توضیح بدن، این ساده توضیح داده اما اون مطالب خیلی سنجین رو. خب بحث بعدی میگه قوله تعالی اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدانن. اینا رو ترجمه کردم. زمانی که به اونها بدهید اجرشون را در حالی که شما با پاکدامنید، غیر زنا کننده هستید و غیر این است که دوست دختر انتخاب میکنید برای خودتون. خب میگه این آیه مثل آیه ایست در سوره نساء اومده، الآیه فی مساق قوله تعالی فی آیات محرمات النکاح. آیه در سیاق اون فرمایش خدای متعال است، در سوره نساء اومده، در آیاتی که اون چیزایی که نکاح اونها حرامه اونجا اومده و احل لکم ماوراء ذلک چیز اول آورده چه در آیه 24 کدوم زنها حرامن، میگه اینا حرامن اینا حرامن، در آیه 24 سوره نساء اولش اینطوریه اومده فرموده چه آقا این حر آیه 23ش اینه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت تا آخر اونایی که با اونها نمیشه ازدواج کرد آورده، بعد این محرمات نکاح رو آورده، بعد ادامش اینه و احل لکم ما وراء ذلکم غیر اینها حلال است بر شما، یعنی غیر اونهایی که در اون آیه قبل گفتیم اینا نمیشه، غیر اینها میشه. ان تبتغوا باموالکم چه اونا رو طلب کنید با اموالتون، یعنی مهریه بدید و با اونها ازدواج کنید. ان تبتغوا البته این چه ان تبتغوا باموالکم مهریه بدید اونها رو طلب کنید، این به شرط اینکه محسنین غیر مسافحین، به شرط اینکه به طرف زنا نرید. این چه گفتیم غیر اینها حلاله، با به روش زنا حلال نیست، به روش نکاح حلاله. دقت کنید در آیه قبل اونایی که اصلا نمیشه با اونها ازدواج کرد آورده، بعد میگه غیر اینها حلاله اما به شرط اینکه از راه نکاح باشه، میگه این آیه هم مثل اونه. خب آید من در اسلام دو نوع حلال بودن هست، یک حلال بودن از راه ازدواج، یک حلال بودن از راه ملک یمین. یک نکاح حلاله، یکی هم یک نفر مثلا الان برده نه کنیز نیست، یک نفر کنیز داشته باشه، کنیزم در شرایطی بر مولاش حلال میشه، البته شرایط داره ها، همینطوری نیست، شرایطشو بگم، مثلا این کنیز رو خودش به ازدواج کسی در نیاورده، اگر کنیز رو به ازدواج کسی در آورده دیگه بر مولاش حلال نیست، دیگه نمیشه که یک زن بر دو مرد حلال بشه. اگر بر خود مولا اذن داده گفته درسته کنیز منی، با اون مرد ازدواج کن، من اذن دادم اجازه دادم، دیگه اون زن اوست، میاد اینجا کار میکنه، کنیز این مرده در کار، اما در بحث لذت جنسی نه، این حق نداره این مولا با او این رابطه رو داشته باشه، چون شوهر داره، خودش شوهر داده. اما اگر این نشه، یه کنیزیه این کار نشده، اینم یکی از راه های حلال بودن زن بر مرد. پس زن بر مرد از در اسلام از چند راه حلاله؟ یکیش ملک یمین، دو نکاح. میگه این آیه مربوط به نکاحه، چون میگه مهریه شونو بدید، این آیه مربوط به نکاحه چون بحث مهریه است. میگه ول جملتو، این جمله ها چه میگه به شرط اینکه عذر بدید و از راه زنا نباشد و از راه دوست دختری نباشه، عذر بدید، این جمله قرینتون الا کون المراد بالآیه، قرینه است که مراد از این آیه بیان و حلیت تزوج بالمحسنات، بیان این نکته، میخواد این موضوع رو بیان کنه که ازدواج با اهل کتاب حلاله، یعنی بحث نکاحه، بحث ازدواجه، من غیر شمول من حال ملک الیمین، این آیه شامل ملک الیمین نیست، ملک الیمین یعنی کنیز، آیه مربوط به کنیز نیست، آیه مربوط به نکاح هست. چه توضیح دادم خدمتتون. بحث کنیز و برده رو یه کتاب است بخونید، بردهداری در اسلام مال استاد مطهری. اونجا شبهاتی که بعضیا اشکال میکنن اونجا جواب داده، چه اصلا اسلام چرا برده رو کلن حذف نکرد؟ در اول اسلام چرا کنیز و برده بود؟ ائمه هم داشتن و کنیز داشتن، اصلا مادر خیلی از امامان کنیز بود. اولا یه چیز اجتماعی رو دفعتا نمیشه از بین برد. شما رفتید شهرتون میخواید یک سنت بد رو از بین ببرید، یه فرهنگ بد رو از بین ببرید، همون روز میتونید از بین ببرید؟ تدریجیه. اسلام هم این کارو کرد، تدریجا بردهداری از بین برد. چجور؟ گفت یک برده آزاد کردن چقدر ثواب داره، یک. دو، خیلی از کفارات رو کفارش رو چی قرار داد؟ آزادی برده، اتق و رقبه. این نوع احکام تدریجا احکامی برای مولا گذاشته. اگر کنیز داری مولا اینطوری احکام، یعنی شما حق نداری برده رو بزنی، حق نداری کنیز رو بزنی، یه احکام دیگری هم کنارش گذاشت. با این احکام تدریجا بردهداری رو، یه مورد موند اونم کنیز و برده از راه زنجه، چون اونم بخونید ببینید اونجا چرا این کارو کرده اسلام، اینم جوابشو پیدا کنید. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی